أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه بدرگاه خداوند متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون آقای همه مؤمنین حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام صلوات بلندی تقدیم کنیم. اگر روزه ماه رمضان به هر دلیلی از کسی فوت شود، بر او واجب باشد که بگیرد و نگیرد، غیر از موارد استثناء شده مثل کسی که به خاطر پیری و سختی زیاد روزه یا آتش شدید که روزه از اونها ثابت هم هست، حتی بعد از ماه رمضان هم فرمودن لازم نیست بگیره، غیر از این موارد لازمه که این قضای ماه رمضان رو بعد از ماه انجام بده و احتیاط کردند فقها که نذاره تا ماه رمضان بعد برسه، اگر میتواند تا قبل از ماه رمضان دوم بگیره. البته این احتیاط رو بعضی فقها واجب دانستند، بعضی از فقها احتیاط رو مستحب دانستند، ولی به هر صورت مطابق احتیاط هست که قضای ماه رمضان رو تا ماه رمضان بعد همش رو انجام بده. اگر به هر دلیلی تا ماه رمضان بعد قضاش رو نتونست بگیره یا عمدن قضاشو نگرفت و ما رمزونه بعد، به ازای هر روزی که از ماه رمضان قبل ازش فوت شده باید یک مده طعام به فقیر به عنوان کفاره بپردازه. مده طعام یعنی به اندازه وزن حدود 750 گرم میشه، یه خود کمتره، ولی اگر الان 3-4 750 گرم بدن مده طعام رو دادن. باید طعامم باشه، یعنی آرد، نان، گندم از این قبیل باید باشه که به فقیر شرعی بدن. فقیر شرعی هم کسیست که مخارج سالش رو در حد شأنش نه الان داره و نه کسب و کارش این مقدار رو براش تولید میکنه و چنین درآمدی پیدا میکنه. نه، اگر کسی مثلا بهش یه ارث درشتی رسیده و فعلا داره که تا یک سال زندگی کنه در حد شأنش، گرچه الان بیکاره و بعد از اینکه این ارث هم تمام بشه دیگه چیزی نداره، صفر میشه، ولی الان این شخص فقیر شرعی محسوب نمیشه. این از این طرف. از اون طرف اگر کسی کارگر روزمزده، روزمزد کار داره، ولی کار داره به اندازه مخارجش بهش پایان روز میدن یا پایان هفته بهش میدن، این یک روز یا این یک هفته رو میتونه سر بکنه، فردا نداره یا هفته بعد نداره، منتها هم توان جسمیشو داره هم کار پیدا میکنه. این فرد هم اگرچه در نظر مردم از بیچاره ترین آدم ها و بدبخت ترین آدم ها محسوب میشه، ولی در فقه به این شخص فقیر گفته نمیشه. چرا؟ چون به اندازه مخارج سالیانش توان درآمد رو داره، کسب درآمد رو داره. خب اگر کسی نه مخارج رو الان داره و نه کسب و کاری داره که این مقدار که مطابق شأنشه درآمد ایجاد بکنه، این شخص فقیره، میشه بهش این کفاره رو داد. تمام مواردی که در فقه گفته می شود به فقیر باید بدهید پولی را، جنسی را، چیزی را، اگر گفته میشه منظوری همچین فردی است، کسی که نه درآمد نه الان داره مخارج یک سالش رو و نه کسب و کاری که داره این مقدار رو برایش به ارمغان میاره. باید کسی که روزه ماه رمضان سال قبل ازش فوت شده و قضاشو نگرفته به ماه رمضان امسال که رسید، حالا به اندازه هر یک روز 750 گرم آرد، نان، گندم، این چیزا رو باید به این فقیر بده. خود اینها رو هم باید بده، نمیتونه پولش رو بده. اگه پولش رو بهش به این فقیر بده، و این فقیر از طرف صاحب پول بره گندم بخره، بره نان بخره، بره آرد بخره، اگه این کار رو بکنه این فقیر و بعد به عنوان کفاره برداره کافیه. اما اگه بهش پول بدن و او این کار رو نکنه، واجبی که بر عهده اون فرد بوده ساقط نمیشه. خب این کفاره هر روز قضای ماه رمضان که تا ماه رمضان بعد به تأخیر میفته. صلوات محبت بفرمایید. این در مورد کفاره روزه ماه مبارک رمضان که تا سال بعد شخص به هر دلیلی نمیگه. خدایا متعال همه ما و شما را با وظائف بندگیمون توفیق آشنایی مرحمت بفرماید و در انجام همه این وظائف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم کنم. عرض شد که غیبت به معنی ذکر عیب مخفی مؤمن در غیاب اوست. توضیحات رو عرض کردیم، این قسمتش رو باز یه مقدار توضیح بدیم، تکمیل کنیم این بخش از عرایزمون رو. عیب گفتیم به معنی نقصه، چیزی که یا در دنیای شخص یا در دینش، در خلقش، در جسمش، در نسبش، در حتی شانس و اقبالی که داره اگر به عنوان عیب محسوب میشه، نباید ما اون رو بیان بکنیم اگر اون شخص مؤمنه و این عیب هم عیب مخفی. باید توجه داشت که اگر عیبی در مؤمنی باشد و من بگویم، همین این غیبته، بلکه اگر این عیب در او نباشد و من به صورت قطعی به او نسبت بدم، در این صورت این اسمش بهتانه که گناهیست بالاتر از غیبت، چون در این گناه غیر از این که من آبروی مؤمن رو میبرم، غیر از او دارم دروغم میگم، معصیت کذبم توش هست. در بعضی از روایات داره که اگر کسی به مؤمنی بهتانی بزنه وقتی قیامت محشورش میکنن، در قیامت از داخل جهنم یه فاضلاب میکشن بیرون، یه جای این فاضلاب رو جمع میکنن. این فاضلاب فاضلابیست که خون و چرکیست که از مردان و زنان اهل فحشا خارج میشه، بسیار بدبو و متعفن و منزجر کننده است. اینا رو یه جایی جمع میکنن، یه حالت تپه مانندی میشه که
در اونجا رو میگن تینت خبال، تینت خبال. کسی که به مؤمنی در دنیا بهتان زده باشه او رو میبرنش اونجا وقتی محشور میشه. خلق هم در حساب و کتاب هم. مردم به حسابشون رستگی میشه، طولم میکشه این محاسبه. بعد از اون که محاسبات تمام شد، حالا این فرد رو از این تینت خبال که فاضلاب جهنمه، از اینجا حالا ورش میان میکنن تو جهنم، از اینجا حالا میبرنش تو جهنم. این مال صحنه قیام، قیامت و حشرشه، نه مال داستان جهنم. داستان جهنم مال بعدش. خب گناه بهتان بالاتر. اگر من عیبی رو به کسی نسبت بدم که در اون نباشد، من به او بهتان زدم. گاهی هست که ما چیزی رو به کسی نسبت میدیم، عیبی رو در مورد کسی میگیم که این عیب در مورد اون نمیدونیم هست یا نه. فلان چیز گم شده، شاید کارگر خونمون برداشته، در حد شاید. احتمال داره که فلان کس این کار رو کرده باشه، اینجوری من فکر میکنم. تحلیل هایی که گاهی ما روی افعال و حرکات دیگران میگذاریم که منظور او احتمالاً اینه. در چنین مواردی اسم این رو میذارن تهمت، شخص رو متهم میکنیم به این کار. حتی به صورت احتمالی هم نمیشه عیب رو به کسی نسبت داد. پس عیب رو فقط در یک صورت میشه گفت و اون برای مؤمن، و اون این که این عیب قطعاً در او باشد. یک، دو، عیبش آشکار باشه، اونم در حدی که آشکاره میشود گفت. یه روز عرض کردیم که اگه کسی اهل شراب خاریه ولی به صورت خاص دیشب یه غلط دوباره کرده، منتها این آخریش که شما در جریانید این مخفی بوده، این علنی نبوده، شما اینو نمیتونید یک بار دیگه بیان بکنید، ولو اینکه در نظر مردم چیز تازه‌ای نیست. هر گناهی برای خودش یه عیب مجزاست، نباید گفته میشه. خدا دوست داره که اهل ایمان ستار العیوب باشن، عیب دیگران رو بپوشانن. بله اون جایی که خود شخص به وضعیتی میفته که بخواد عیبش رو آشکار کنه، یا خدای متعال به هر دلیلی عیب او رو از حالت مخفی بودن در آورد، خود این شخص هم خیلی همت داشت که گناهش مخفی بماند، عیبش مستور بمونه، ولی بالاخره آشکار شد، در معرض اطلاع عموم قرار گرفت، اونجا این مقدار عیب و کسی بگه معصیت نکرده. آی کار بهتری انجام داده یا نه او بحث دیگری است، ولی حرام مرتکب نشده، عیب آشکار رو گفتن. و الا اگه کسی عیب آشکار دیگران رو هم ازش صرف نظر کنه و بپوشاند، این جزء محسنات اخلاقیه. خدا خودش ستار العیوب، ما همه گناهان اون در برابر خدا آشکار، توی مخفی ترین جاها و دور از چشم همه خلق که انجام بدیم برای خدا آشکاره، اما خدای متعال این رو میپوشونه در اغلب موارد. خیلی از اوقات غلطکاری ها، اشتباه ها و خطاهایی که ما میکنیم در نظر عموم یه جایی هست که ما کار رو انجام میدیم، ولی خدای متعال همون جام آبروی ما رو حفظ میکنه. یه جوری میشه که مردم ما رو به عنوان یه شخص خطاکار نمیبینند، با اینکه ما علنی خطا کردیم. خدا دوست داره که ما خطاهای دیگران رو بپوشان. یه قضیه ای رو من عرض کنم، بد نیست، حالا مشهور برای جریان مرحوم خان مروی میگن، مدرسه مروی در خیابون ناصر خسرو اونجا مدرسه طلبگی است که آیون که اهل بازار هستن احتمال زیاد اونجا رو بارها رفتند و دیدن. من خودم مدتها اونجا درس میخوندم و حجره داشتم اون مدرسه. مدرسه بزرگی است، مدرسه با صفایی هم هست. تأسیس این مدرسه به دست یکی از خوانین دوره قاجاره که در دوره فتح‌علی‌شاه هم گویا زندگی میکرده به نام خان مروی، در دوره محمد شاه زندگی میکرده به نام بهش گفتن خان مروی. اسم مدرسه هم اسم خودش. وقتی هم میخواست این مدرسه رو تأسیس کنه، نه برای خودنمایی، به ذهنش میاد که علمای تهران رو جمع کنه و در بین اینها بهشون بگه کسی که از اول تکلیف تا الان نماز شبش قضا نشده، او کلنگ این مدرسه رو بزنه که برکت بیشتری داشته باشه. وقتی علمای تراز اول تهران که اون وقت خیلی تهران آخوندهای حسابی داشته که الان بله پشت ناخون خیلی از اونا پیدا نمیشه تو تهران، اون آدم ها رو جمع کرده بوده و گفته بوده که کدام یک از شما، هر کس شما که نماز شب تا اول قضا نشده کلنگ رو بزن. اونا همه آدم های اهل تقوا بوده، گفتن ما نماز شب میخونیم، ما اصلا قضا نشده بشه از زمان تری تا الان ما نیست. مثل که خودش نظر کرده بوده که این مسئله کسی اینجا رو کلنگ بزنه که نماز شبش قضا نشده، آخرش خودش کلنگ میزنه. یعنی یه همچین پولداری که گذشته از واجباتش اینجوری هم مقید به مستحبات بوده. این بنده خدا خیلی هم اهتمام داشته در رسیدگی به اون مدرسه و انصافا مدرسه با برکتی هم بوده تا امروز. بعضی از چیزها رو اگه آدم بخواد اخلاص شخص رو درش بفهمه، برکاتی که باقی میمونه ازش رو شما ببینید. مدرسه و مسجد و اینه زیادی توی جاهای مختلف، بعضی هاش یه دفعه خیلی منشأ برکات میشه. توجه کردیم کتاب دعا زیاد نوشته شده، اما همه کتاب دعاها مثل مفاتیح نیست. شما شاید اگه ازتون بپرسن غیر از مفاتیح کتاب دعایی رو نشنسید، در حالی که کتاب دعاهای زیادی نوشته شده، در عصر حاضر هم نوشته میشه. ولی خلاصه گویا اون باطن مرحوم محدث قمی خلاصه سبب شده که این کتاب تو همه خونه ها باشه. مدرسه مروی هم خیلی برکات داشته تا به امروز. علمای زیادی در او تحصیل کردن، تدریس کردن و منشأ خیلی چیزها شد. مرحوم خان مروی از دنیا میره، کسی او رو در عالم رویا میبینه، میبینه وضعیت خوبی داره، بهش میگه خب اون خدماتی که کردی علی‌القاعده اون خدمات تو رو به این مقام رسونده. گفته نه، اون خدمات من به اینجا نرسونده. این چیزایی که اینجا میبینی مال کتاب ستارالعیوبه. میگه کتاب ستارالعیوب چیه؟ میگه حقیقتش من خیلی همت داشتم که طلبه های این مدرسه هم درس خون باشن هم متدین، اما یه وقتی به من خبر رسید که تو با همه این دقتی که داری ولی یه طلبه یه تو مدرسه که این اهل مشروب خوردنه، تو خود مدرسه مشروب میخوره، شیشه مشروب میاره زیر عباش میاره تو مدرسه، توی حجرش از بعد گاهی لبی تر میکنه، خیلی بنده خدا حالش گرفته میشه. خب مدرسه های طلبگی این چنین بوده، شرطش این بوده. از نظر من مسئله شرعیشو بگم که بحث تجسس و اینا داستانش اینجا شبهه به ذهن کسی نیاد. اگر کسی میره تو مدرسه طلبگی ساکن میشه، زندگیش اونجاست. مسئول مدرسه میگه اگه میخوای اینجا ساکن بشی من باید در امور شخصی تو هم مجاز باشم تفتیش کنم که اینجا یه وقت مرکز مواد مخدری مرکز چیز اینا نشه. اگه نمیخوای من تو زندگی شخصی دخالت کنم برو جای دیگه، اینجا نباید بمونی. لذا این شرط زمینی رو افراد دارن برای اینکه بیان تو مدرسه. ایشون در این اینکه میگه من در این اینکه خیلی ناراحت شدم اومدم تو مدرسه و خب معمول بود میرفتم تو حجره های طلبه ها میشستم ازشون میپرسیدم خب چی میخونی، با کی مباحثه میکنی، چند تا درس داری، کی مثلا غذا میخوری، کی میخوابی، کی حمام میری، کی چیکار میکنی، این کتاب چیه، اون کتاب چیه. گم رفتم تو حجره او نشستم و با او شروع کردم خیلی گرم گرفتن. خب چی میخونی؟ مثلا فرض کنید گفته مغنی میخونی، خب با کی مباحثه میکنی، درس کی میری، حاشیه هایی هم میخونی نمیخونی. کم کم پرسید که خب اون کتاب چیه؟ گفت که مثلا سویتیه. اون کتاب چیه؟ فرض کنید که کتاب حاشیه دسوقیه. اون کتاب چیه؟ همجوره گفت و گفت. بعد یه جعبه بود بهش گفت، به من گفته بودن که این شیشه های شراب رو توی یه جعبه میگذاره روش کتاب میچینه که پیدا نمیشه. خب این جعبه چیه؟ در جعبه رو باز کن. گفت کتاب توش. کتاب روی رو برداشت. این کتاب چیه؟ فرض کنید که گفت جامع المقدمات. گذاشت کنید. اون کتاب چیه؟ فرض کنید که الفیه ابن مالکه. اون چیه؟ گویه کتاب رو دونه دونه برمیداشتم میداشتم بیرون. به یک کتاب رسیدم، طلبه من گفت این کتاب ستار العیوبه. این کتاب ستار العیوب. گفت اینی که گفت من یک کتابو بر نداشتم که زیرش ببینم چیه. گفتم خیلی خوب، خدا توفیقت بده، همت تو به درس خوندن و بر تقوا داشته باش. از حجره اومدم بیرون. وقتی از دنیا رفتم به من گفتن که همون که اون کتاب آخر رو بر نداشتی، چون دیگه خودش گفته بود این ستار العیوبه و آبروی او رو حفظ کردی، ما اینجا از تو میگذاریم و این تشکیلات رو بدیم. خدا دوست داره که ما ستار العیوب باشیم. بعضی از وقتها ما هنرمون به اینه که اون نقطه ضعف افراد رو ببینیم، فکر میکنیم این خیلی زرنگیه و درست رو اون نقطه وایمیستیم. اگرم کسی نداشته باشه یه جوری گاهی همت میکنیم بلکه جورش کنیم که من خدا مثل این که خیلی بچه مثبته، این همچین مثل این که از اون آبزیر کاسیم، نباید اینجوری باشه، باید تو این دوران آدم حسابی به این سادگی پیدا نمیشه، حتما باید این یه نیم کاسه زیر کاسه داشته باشه. از یه حرفا وارد تهمت میشیم، بهتان میشیم، غیبت میکنیم، عیوب آشکارم که دیگه میگیم. خدا دوست داره که نه تنها ما اهل بهتان و تهمت نشیم، اهل غیبت نباشیم، بلکه عیوب آشکار رو هم یه جوری بپوشیم. این روایت رو بخونم عرضم رو تمام کنم. یه روزی حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه، امام صادق علیه السلام در روایت است اگر اشتباه نکنم فرمود که روزی حضرت عیسی به حواریین فرمود که اگر شما تو خیابون تو کوچه راه برید ببینید یک کسی خوابیده، لباسش کنار رفته و عورتش آشکار شده، شما چیکار میکنید؟ گفتن که ما لباسشو میکشیم روی او که عورتش معلوم نباشه. حضرت عیسی فرمود نه، شما این کار رو نمیکنید. شما اگر ببینید گوشه عورت او بیرونه همه بزنید کنار که کلش آشکار. گفتن آقا ما این کار نمی کنیم. فرمون نخه می کنیم. از اونا انکار، از این حضرت اصرار، امام صادق علیه السلام فرمود که حواریین حضرت عیسی فهمیدن که منظور حضرت عیسی از این موردی که روش داره تأکید میکنه یه چیزی هست. عرض کردن آقا منظورتون چیه؟ حضرت فرمود که منظور من اینه که وقتی شما یه عیبی رو از کسی میبینید، به جای اینکه این عیب رو بپوشانید، بیشتر سعی میکنید عیب او رو برملا کنید، آشکارش بکنید، منتشرش بکنید. قرآن در سوره مبارکه فرقان، اگر اشتباه نکنم سوره فرقانه، این آیه رو داره: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اونایی که دوست دارن که بدی در میان اهل ایمان منتشر بشه، پخش بشه، اونایی که اینجور هستن، اینا نه تنها در آخرت گرفتار عذاب دردناک میشن، تو دنیا هم لهم عذاب اليم. تو خود آیه تصریح داره لهم عذاب علیم فی الدنیا و الاخره. بعد شما مراجعه بکنید تو روایات ما، یا ابن رسول الله این آیه منظور چیه؟ حضرت فرمود من قال فی مؤمن ما رأت و عیناه و سمعت و اذناه فهو من الذين قال الله تبارك وتعالى ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. اگر کسی در مورد مؤمن چیزی را بگوید که با دو چشم خودش دیده و با دو گوش خودش شنیده، او جز به این آیه است. کسانی که دوست دارند که بدی در میان مؤمنین پخش بشه، در دنیا و آخرت گرفتار عذاب دردناک میشه. اگر ندیده باشیم، اگر نشنیده باشیم، اگر از قول خبرگزاری که معلوم نیست چی چیه، توی بعضی سایت ها اینطوری نوشتن، بعضی از افراد اینجوری میگن، تو جامعه اینطوری پخش شده، منتشر شده، میگه اینجوری تو جامعه خیلی چیزا ممکن منتشر بشه. مگه امیرالمومنین علیه السلام رو چه به چی منتشر شد؟ مثل سحر دیشبی امیرالمومنین علیه السلام در محراب عبادت ضربتی بر فرق سرش وارد میشه، وقتی خبر برسه به اهل شام، اونقدر تبلیغات کرده بودن که نقل شده مردم شام با تعجب پرسیدن مگه علی نمازم میخونه؟ تو مسجد چیکار میکنه؟ تو مسجد چیکار میکنه؟ یک پخش شده تو جامعه، شده که شده. حتی اونایی که دیدیم و شنیدیم اگه مخفیه که حتما باید بپوشانیم، اگر مخفی نیست بازم خدا دوست داره بپوشانیم، تا چه برسه اون چیزایی که ندیدیم و نشنیدیم همجور مشهوره و میگن. ما دستکم به سهم خودمون سعی کنیم به این سخنانی که پخش و منتشره دامن نزنیم. خیلی از این چیزا رو ما میگیم، ولی خب معلوم نیست پایه و اساسی داشته باشه. عرضم تمام. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب حقه. سلام بر تو ای آقایی که هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی هیچ مظلومی بالاتر از تو نیست، نه تعداد ظلم هایی که بر دیگران رفته و نه کیفیتی که در ظلم ستم شده بر دیگران قابل مقایسه با توست. یا امیرالمومنین، سر در دل چاه بکند با چاه درد دل بکنم حضرت. تا مثل سحر امشبی که وقتی ضربه و فرق امیر المؤمنین وارد بشه، اولین جمله‌ای که بفرماید اینه: فزت و رب الکعبه. بگه خلو راحت شدم به خدای کعبه، خدای کعبه من رستگار شدم. در خون خودش میغلطید، مردم رفتند ابن ملجم رو دستگیر کردن. وقتی آوردند امیر المومنین علیه السلام به او فرمود من در حق تو چه ستمی کرده بودم، چه ظلمی به تو کرده بودم که تو با من چنین کردی؟ اومل اون چیزی در پاسخ نمی گفت، اما امیر المومنین علیه السلام همونجا سفارش کرد به امام مجتبی حسن جان ابن ملجم رو حبسش کن، اما نکنه به او گرسنگی بدی، نکنه تشنگی بدی، نکنه بر او سخت بگیری، بگذار که او باشد. اگر من بهبود پیدا کردم خودم میدانم، با او اگر من از ضربه او خلاص نشدم فقط او رو در حدی که قصاص میکنی، بقیهش باید باشه قیامت. امیرالمومنین علیه السلام رو برداشتن. مشهور این است که آقا همینطور که زیر بغلهاشو گرفته بودن سمت منزل می آوردند، اما نزدیک منزل حضرت بفرماید من رها کنید، اجازه بدید من با پای خودم وارد خانه بشم. یا امیر المومنین حال شما حال منقلبی است، ما باید شما رو کمک کنیم. شاید فرموده باشد آخر دختر من زینب نمیتواند من رو با این حال ببینه. یا امیر المومنین زینب شما فرق شکافته و صورت خونین شما رو نمیتوانست ببیند، چه گذشت بر او اون زمانی که آمد بالای بلندی نگاه کند ببیند فرقتون به سیوف و فرقتون به رماخ و فرقتون به اخجار و خشوب، شمشیردار با شمشیر، نیزدار با نیزه، یه دم دامنا رو پرستن گردن بر بدن عزیز زهرا میزنند. اونجا چاره ای ندی جز این که دستها رو بر سر بنهد، فریاد بزند اما فیکم مسلم، آیا در میان شمایی؟